میگه بحث در باره راه بیفایده است. راه چیزیست که باید رفت. محمد
سبا رو کنم از کنم پیانو مستخان به جواد نرشکی بود حالا تو همه مردن
دست دادن تو فوق العاده دوست داشت
نور سپید را فلکم را گل ندارم
استاد محمد محیط طباطبایی پژوهشگر ادبی مورخ منتقد و ادیب معاصر ایران
شنوندگان محترم ابو نصر محمد ابن محمد ابن ترخان فارابی در سال 339 به سن 80 سالگی در دمشق مرد و در مقبرة الصغیر اون شهر که مدفن صالحان و عالمان و بزرگان شام بود به خاک سپرده شد.
با نام و یاد خدا، درود فراوان بر شما همراهان رادیو گفتگو. برنامه چراغداران مدتی است که درباره شخصیت استاد محمد محیط طباطبایی بحث و گفتگو می کند. پژوهشگر ادبی، مورخ، منتقد و ادیب معاصر. به این امید که یاد و نام شخصیت‌هایی چون او همواره چراغ راهمان باشد، بخش ششم از آیین گرامی داشت استاد محمد محیط طباطبایی را با هم خواهیم شنید. امین ریاهی از عزت نفس استاد محمد طباطبایی خاطره ای نقل می کند. در آن سالها که من متعهد خدمت در بنیاد شاهنامه فردوسی بودم، استاد بر سر راه خود و از خانه به کتابخانه مجلس همه روز یکی دو ساعتی در بنیاد توقف می کرد که این دیدارها عمدتاً به بحث‌های علمی می گذشت. بنیاد تصمیم گرفت طبق مقرراتی که در پرداخت حق و زحمه استادان و پژوهشگران معمول بود درباره او نیز عمل کند. از این رو اعتبار لازم تأمین گردید و موضوع با مقدمات مناسبی با ایشان در میان گذاشته شد. او تشکر کرد و گفت: من از تاریخ برگزاری هزاره فردوسی که نخستین مقاله‌ام را درباره بزرگترین شاعر ایران نوشتم تا امروز که 40 سال از آن زمان می‌گذرد، 1313-1353 پیوسته درباره شاهنامه کار کردم و دیناری هم از این بابت از جایی دریافت نکردم. جان من با جان فردوسی در آمیخته است. من عاشق فردوسی و شاهنامه هستم. روا مدارید که در این بازپسین پس از یک عمر عشق آن را به مادیات آلوده گردانم، اما اگر به خدمات من نیازی باشد تمام وقتم را در اختیار این بنیاد می گذارم. می دانستم که او زندگی مرفعی ندارد. حقوق بازنشستگی بسیار ناچیزی از وزارت آموزش و پرورش دریافت می کرد. مبلغی هم از بابت برنامه رادیویی مرزهای دانش از رادیو می گرفت که آن روزا آن برنامه تعطیل و مقرری او نیز قطع شده بود. دکتر محمد امین ریاحی در نقل خاطرات خود از استاد محیط می افزاید دانش بسیار گسترده، فراوانی نوشته‌ها و پژوهش‌های محیط طباطبایی موجب شد تا برخی دوستان و بعضی مراکز فرهنگی کشور در اندیشه ادای احترام نسبت به او برآیند. در اینجا سه موردی را که من از آن آگاهم ذکر می‌کنم. بار اول هنگامی است که دانشگاه تهران تصمیم گرفت به احمد آرام، محمد پروین گنابادی، دکتر غلامعلی رعدی آذرخشی، فرنگیس شادمان، دکتر غلام حسین مصاحب و حبیب یغمایی دکترای افتخاری بدهد تا نوعی حق شناسی نسبت به آنان شده باشد. در جلسه‌ای که در دفتر رئیس دانشگاه دکتر روشنگ نهاوندی تشکیل شده بود، نام محیط جزو اسامی شایستگان دریافت این عنوان قید شده بود، ولی چون یکی دو تن از شرکت کنندگان معترض بودند، موضوع فقط در مورد او مسکوت ماند. چون این کار ناروا موافق با مصلحت فرهنگی نبود، به کمک دکتر روشنگ نهاوندی دانشگاه ملی پذیرفت به نشانه حقشناسی جامعه علمی کشور به مرحومان جلال همایی، محیط طباطبایی و محمد تقی مصطفی عنوان دکترای افتخاری داده شود و چنین شد. دیگر بار نخستین جایزه آثار ملی به منظور تقدیر از خدمات محققان و دانشمندان ایرانی و خارجی از سوی انجمن آثار ملی در سال 1357 به مبلغ 1,000,000 ریال برای مجموع تحقیقات، خدمات و آثار محیط طباطبایی به ایشان تعلق گرفت. سومین بار در همان سال مجموعه مقالاتی از نوشته‌های ادبای کشور که به پاس سال‌های دراز خدمات تحقیقی محیط به نام محیط ادب به چاپ رسیده بود در مجلس دوستانه فرهنگی توسط دکتر علی اکبر سیاسی به ایشان اهدا شد و بالاخره شاید آخرین حقشناسی کشور نسبت به مقام علمی محیط انتخاب او به عضویت فرهنگستان زبان و ادب ایران در سال 1369 بوده است. محیط طباطبایی پیش از مرگ بر اثر زمین خوردگی دچار عفونت پا شد. یک ماه بیمار و بستری بود. کمی بعد به علت بروز اختلالات در ناحیه قلب در بیمارستان بستری شد. مدتی بعد دچار خونریزی گوارشی گردید و بالاخره در بعد از ظهر سه‌شنبه 27 مرداد 1370 به درود حیات گفت. پیکر او طبق وصیت استاد به برج طغرل در نزدیکی ابن بابوی در شهر دی به خاک سپرده شد. استاد محمد محیط طباطبایی.
شنوندگان ارجمند، شاید این معنی بر بسیاری از فارسی زبانان ایران و کشورهای همزبان ما مجهول مونده باشد که زبان فارسی دری در طول عمر دراز ادبی خود توانسته باشد در کشورهای دور و نزدیک ایران به یاری لهجه‌ها و زبان‌های محلی متداول میان اقوام و طوایف مختلف آریایی و غیر آریایی برخیزد که در مسیر پیشرفت روزافزون او وجود داشتند و آنها را از مرحله استعمال لفظی و تقریری یا گفتار به مرحله کتابت و شعر و ادب رهنمون شود. کسی که درباره زبانهای کنونی شبه قاره هندوستان که دست کشور هند و پاکستان و بنگلادش معمول است به تحقیق و مطالعه بپردازد و به سابقه وضع استعمال دیرین آنها در کنار زبان سانسکریت و آغاز ظهور آنها به صورت زبانهای ادبی صاحب اثر پی ببرد، به خوبی در می‌یابد که نقش اللهجه یا زبان بومی قدیم در ظهور چنین صورت تحریری ادبی همانا نقش مصالح بنا بوده است و درک می‌کند که زبان فارسی دری در معماری و پایه‌گذاری و هندسه ساختمان زبان‌های اردو و پنجابی و سندی و مهاراتی و حتی کشمیری و بنگالی و کندی همون اثری را بخشیده که در ساختمان زبانهای پشتو و بلوچی و اوستی و کمزاری داشته است. زبانهای آیغور و ترکی و قراختایی و مغولی و جغتایی که در لهجه های مختلف ازبکی و ترکمانی و تاتاری و قلموغ و قرقیزی و قزاقی و ترکی قزلباشی و ترکی عثمانی در سراسر شمال فلات ایران و آسیای صغیر میان اقوام و طوایف متعددی رواج یافته که از هزار سال پیش بدین طرف در مواقع بسیار حساس و اوضاع فوق‌العاده‌ای از این منطقه طولانی گذشتند و در میان سکنه محلی از هر جایی جا گزیده و بر بومیان چیره شدند. هر یک از این زبان‌ها به جز ترکی آیغوری تا مدتی پس از ورود به منطقه تنها صورت گفتاری و تقریری داشته است. سخنوران و نویسندگان فارسی دری در ایران و هندوستان و عثمانی و ترکستان و دامنهای جبال اورال وقتی با کسانی روبرو می شدند که به زبانی جز زبان فارسی سخن می گفتند و پیوستگی آنها با فارسی از راه دفتر و دیوان و کتاب و شعر و قصه رو به گسترش می رفت، همین که به زبان اونها آشنا و بدون گویا می شدند، بر منوال رومی های قدیم و فرانسوی های جدید رفتار نمی کردند که به زبان دیگران توجه نکنند و بکوشند تا هرچه بیشتر و زودتر به تبلیغ و ترویج زبان خود بپردازند، بلکه به شیوه مسلمانی پس از آشنایی با زبان مردم هر محلی می کوشیدند تا بدون شکل ادبی بدهند و شعری از مقوله شعر فارسی و در زمینه فهلویات متداول میان مردم ایران بدون زبانها بسرایند. باید در نظر داشت دانایان و عارفان و فقیهانی که خود را عامل و مأمور خدمت به شریعت و طریقت می دانستند در این ابتکار فکری ادبی سودای مزید تأثیر در شنوندگان ترک و تاتار و هندو در سر داشتند و زبان شنوندگان را وسیله تقرب می دانستند. چنون که بر اهل اطلاع معلوم است، امیر خسرو در هند و مولانا جلال الدین محمد در آسیای صغیر به سرودن شعر ریخته و شهروا به زبان مردم محل زندگانی خود آغاز نمودند، زیرا قدیمترین نمونه شعر ترکی هندی را از این دو قهرمان بزرگ ادبیات فارسی در دست داریم. افلاکی در مناقب العارفین از قول خود مولانا بدین مضمون نقل می کند که وقتی ما بدین سرزمین یعنی آسیای صغیر آمدیم، مردم یونانی و ترکمان محل را از دریافت افکار خود ناتوان یافتیم، لذا از موسیقی و سماع که بیشتر مورد قبول طبع آنان بود استفاده کردیم. مسلم است وجود چند بیتی ترکی و عبارتهای یونانی معدود احیانا در خلال گفتهای روح پرور مولوی گواه ادامه همان قصد خیر مولانا شمرده می شود. کسی که انگام برگزاری عرس یا جشن سالیانه منعقد در آستانه نظام الدین اولیا و شاگردش امیر خسرو در دهلی حضور داشته باشد، می نگرد مقام اینان در دهلی نظیر همون مقامی بوده که مولانا و شمس تبریزی و حسام الدین به روزگار خود و بعد از روزگار خود در قونیه داشتند. مردم هند به خصوص صوفیان، اعم از چشتی و قادری و غیره، نسبت به مزار نظام الدین و اولیا و امیر خسرو تشریفاتی را انجام میدند که همانندش را مولویان ترکیه بر سر تربت مولانا در روزی معین برگزار می کنند. استفاده از زبان عامه برای ارشاد و تبلیغ عوام کاری بود که صوفیان ایران آغاز شد و شیعیان زیدی و اسماعیلی و حروفی در گذشته از این روش همواره پیروی می کردند. نباید فراموش کرد که در مناقب عرفای بزرگ ایران مانند شیخ ابو اسحاق کازرونی و شیخ صفی الدین که در محیط رواج لهجه های منشعب از زبان پهلوی مانند آذری و کازرونی میزیستند، دو بیتی های محلی از گفته های منسوب به شیخ طریقت را نقل نمودند و در ضمن داستان های مربوط به زندگانی آنان موارد استعمال و استفاده از این وسیله ساده را برای الزام طرف مقابل به قبول امری یا مطلبی ذکر کردند. فضل الله حروفی متخلص به نعیمی که در اصل از استراباد گرگان برخاست و طریقه جدیدی از عرفان آمیخته به تشیع غالی را بر بازموندگان فرقه های غالی سلف عرضه داشت که در اثر سیطره قوم مغل ظاهرن مجالی بر اظهار وجود بی دغدغه از خلیفه و قاضی و محتسب یافته بودند، از زبان بومی زادگاه خود شهر استراباد در خلال نوشته های خود به کار برد. اما همین که در آذربایجان و عراق و اران و شروان خواست به تبلیغ عقاید خود بپردازد، چون آشنایی به آذری و لوری و ترکی نوظهور محلی نداشت، دیگر از لهجه های متداول پهلوی در تبریز و اصفهان و بروجرد و شیروان استفاده نکرد و تنها زبان ادبی فارسی دری را به کار برد. اما از دست پروردگان او علی الاعلا یا حضرت اعلا که تنها به لهجه اصفهانی آشنا بود، چون مرکز ارشاد خود را به آسیای صغیر برد، مانند خود فضل الله بیشتر از فارسی دری استفاده می کرد. رساله های منظوم او عموماً به همین زبان رسمی ادبی مورد قبول همگنان سروده شده است. دست پرورده دیگرش عماد الدین نسیمی شیرازی الاصل که پس از قتل پیر مراد خود نعیمی با سایر هم عقیدگان ناگزیر از هجرت به سوی غرب آذربایجان در حوزه های دجله و فرات شد و در مسیر حرکت و رجعت قبایل شیعه ترک زبان شام تا حلب که کانون تبلیغ تشیع غالی در همسایگی جبال ساحلی اسکندرونه و لازقیه محسوب می شد پیش رفت و غالبا مانند خواجه علی صفوی و پسرش ابراهیم در میان همین شیعیان غالی به سر برد تا در راه عقیده مذهبی خود کشته شد. آری، این شاگرد نعیمی یا نسیمی در کنار زبان فارسی که در آن درست شیوا غزل می سرود، از زبان ترکان علوی غالی که از مغرب حلب تا کنار شهر اردبیل و جنوب شروان تازه پراکنده شده بودند، برای شدت تأثیر سخن خیش استفاده کرد. در حقیقت زبانی را که بعدها در دوره صفویه زبان خاص شیعیان در میان دو دریای خزر و دریای مدیترانه برای تأمین نیاز فکری و احساسی ترکمانان شیعه شد، او در حظیره شعر و ادب وارد کرد. غزلیات و ترکیب بندهایی با استخونبندی کامل شعر فارسی اما به ترکی ترکمانی سرود تا ترکان شیعه آسیای صغیر و سوریه را مجذوب گفتار شورانگیز خود سازد. نسیمی شیوه تازه‌ای در ادب شیعه آغاز کرد که نیم قرن بعد مطلوب شاه اسماعیل قرار گرفت و در اصل همین پادشاه بود که به وسیله شاعری از قبیله بیات و هواخواه دولت صفوی به مرحله کمال خود رسید. تصور نمی کنم بعد از فضولی بیات مقیم نجف و بغداد که در جنب دیوان کلان غزل و قصیده و مثنوی فارسی شیوای خود دیوان دیگری مشتمل بر غزل و قصیده و مثنوی به زبان ترکی قزلباشی معمول قبایل ترکمان شیعه که تازه در آذربایجان استقرار یافته بودند، سرود و عمل نسیمی را در آفرینش شعر شیعه ترکمانی تکمیل ساخت. بی عنایتی تیموریان سمرقند و هرات به پیروان تشیع ترکی جغتایی را از داشتن چنین فاتحه لطیف در آمد ادبی جالب محروم ساخت و ادبیات جغتایی را بدون شور و احساس روح خاصی به صورت کلیشه‌ای یا تقلید خشکی از ادبیات فارسی معمول اون زمان درآورد. امیرعلی شیرنوایی که خود از اصل جغتایی برخواسته بود، حوزه این ادبیات تقلیدی را وسعت بخشید. مقام والای او در دربار بایقرا به دو امکان ترویج و تحریر فراوان از آثارش بخشید و توانست خود را پدر ادبیات جغتایی معرفی کند. زبان سخن نبایی مانند زبانی نو ساخته حتی در روزگار حیاتش هم محتاج به لغتنامه‌ای بود که غالباً با نسخه‌های خطی کلیات او همراه می‌نگریم. در دوره صفویه قبایل قزلباش مهاجر از شام و جزیره و آسیای صغیر به ایران به شعبه‌ای از زبان ترکی ترکمانی سخن می‌گفتند که از زبان قزهای مهاجر به شام اشتقاق یافته بود. این زبان چنون که در دیوان لغات ترک کاشقری دیده می شود از زبان تاتاری و جغتایی مشتق از مغولی کاملا جدا بود. کوشش برخی از گویندگان هم عصر ایلخانان مغول برای استفاده از تاتاری در خلق آثار ادبی بی نتیجه موند، چنون که مسائی بعدی گویندگانی در ایران برای اینکه از لفظ و معنی نوایی در شعر ترکی قزلباشی هم استفاده کنند، شعری و شاعری در خور توجه به وجود نیاورد و اگر کسی هم بدون عنایتی ورزید، از ارزش و رونق ادبی کلام خود کاست. شیعیان حروفی و قالی در ایران عثمانی از دیوان نسیمی و دیوان خطایی منصوب به شاه اسماعیل بیشتر الهام و تمتع برمی گرفتند، اما شیعه امامیه که بعد از دوران سلطنت شاه طهماسب در ایران و عراق عرب جای شیعه غالی را گرفته بود، تنها فضولی را پیشوای ادبیات ترکی شیعی اختیار کرد که بر سیاق فکری امامیان سخن سروده بود. اکنون بعد از 6 قرن که از آغاز ظهور ادبیات ترکی قزلباشی یا ترکمانی می گذرد، هنوز رکن 4 به وجود نیامده که توانسته باشد با نسیمی و خطایی و فضولی در یک ردیف قرار گیرد.
دکتر محمد رضا چیتساز، پژوهشگر.
اقدامات بسیار بسیار مهم استاد محیط طباطبایی اثری است 4 جلدی که در سال 1327 تصحیح و جمع آوری و گردآوری و چاپ میکنه، مجموعه آثار میرزا ملکم خان که فقط جلد اول این چاپ شده، اما 3 جلد دیگر یعنی جلد 2، 3 و 4 هم آماده بوده که به دلایلی چاپ نشده. میدانیم میرزا ملکم خان فارغ از گفتگوهای زیادی که راجع به ایشون و نقش ایشون در مسائل سیاسی و یا حتی بعضی از رفتارهایی که شاید خیلی شایسته و پسندیده نباشه گفتگو میکنن، اما به هر صورت با هر نگاهی که ما میرزا ملکم خان و آثار اون رو بررسی بکنیم به این نتیجه خواهیم رسید که آثار قلمی او به ویژه روزنامه قانونش که در خارج از ایران چاپ میشد و ورودش به ایران دوره ناصری ممنوع بود، تأثیر بسیار شگرفی در روشنگری و آشنایی مردم ایران با حقوق سیاسی و حقوق مدنی داشته است. در همین زمانها دولت افغانستان از استاد محیط دعوت میکنه که سفری علمی و پژوهشی به افغانستان داشته باشه که آقای محیط هم این سفر رو میپذیرند و مسافرتی میکنن اونجا. در سال 1128 علی اصغر حکمت وزیر امور خارجه میشه. از آقای محیط میخواد که از وزارت فرهنگ منتقل بشه به وزارت امور خارجه. آقای محیط هم میپذیره و منتقل میشه به وزارت امور خارجه. در همین زمان علامه محمد قزوینی پژوهشگر بزرگ ایران فوت میکنه. محیط مقاله‌ای با عنوان در ماتم محمد قزوینی چاپ کرده که مقاله است بسیار خواندنی و سوزناک. محیط طباطبایی رایزن فرهنگی ایران می شود برای 2 سال در هند و میره به دهلی نو. تا 1330 اونجا هست و کمی بعد در سال 1330 به عنوان رایزن فرهنگی در 3 کشور عراق، سوریه و لبنان انتخاب میشه که این سمت دوم 4 سال طول میکشه، یعنی 1330 تا 1334. 2-3 اتفاق مهم در این 6 سال دوران رایزنی فرهنگی آقای محیط طباطبایی در هند و کشورهای عربی، عراق، سوریه، لبنان رخ داده که من به یکی 2 تا از اونها اشاره میکنم. یکی این که زمانی که در هند رایزن فرهنگی بودند، کنگره بین المللی ابن سینا در بغداد عراق برگزار میشه 1329. محیط خطابه ای و یک سخنرانی با عنوان تولد ابن سینا از حفظ و به زبان عربی در این کنگره بین المللی ایراد میکنه که خیلی خیلی مورد توجه حاضرین در کنگره قرار میگیره. نکته دیگری که وجود داره اینه که استاد ایرج افشار در سال 1329 در صدد جمع آوری نثر فارسی معاصر و چاپ اون بود. به همین خاطر نامه‌ای از تهران به استاد محیط که در دهلی نو در هند بودند می نویسه. در این نامه استاد ایرج افشار از آقای محیط درخواست می کنند که خودشون رو و بیوگرافی زندگیشون رو با آثارشون معرفی بکنند تا به صورت برگزیده در بخشی از این کتابی که قرار هست چاپ بشه با عنوان نثر فارسی معاصر چاپ بشه. نکته قابل بیانی که وجود داره اینه که این نامه آمدنش و بعد پاسخ آقای محیط که در 22 اسفند 1329 این نامه ایرج افشار رو پاسخ دادن، این رفت آمد نامه طولانی میشه و به دست ایرج افشار دیر میرسه. به همین خاطر این متنی که الان میخوام خدمتون بخشش رو بخونم که نامه آقای محیط هست در پاسخ به درخواست استاد ایرج افشار، در این کتاب چاپ شده آقای ایرج افشار یعنی نثر فارسی معاصر چاپ نشده، بلکه 41 سال بعد یعنی در مرداد و شهریور 1371 در مجله دنیای سخن آقای ایرج افشار این رو چاپ کرده، یعنی یک سال بعد از درگذشت آقای محیط این برای اولین بار چاپ شد، این پاسخ نامه ایرج افشار. آقای محیط در پاسخ ایرج افشار این مطلب رو میگه: درسی که به کار دنیا و آخرت بخورد نخواندم، مدرسه‌ای که قابل باشد ندیدم، اگر اندکی به